ببینید ما لمن میدونیم هر چیزی خدا آفریده کماله، تمام. اونی که آفرید نیست ضرورتاً کمال نیست. ما نگفتیم هر چیزی امکان تحقق روشه ضرورتاً موجوده. چرا؟ ممکنه بیشترین کمال نباشه در مجموع. مثلا یه نفوس دیگه میتونه باشه اما معداتش فراهم نشده. این همه در نظر میده دیگه. مثل یا 100 تا ساختمون دیگه میتونه باشه، آره، ولی خب بناش نیومده یا بناش اومده این کار رو اختیار نکرده. اما در برقا حالا که اومده این که نفس مجرده، درسته؟ مزاحمه در وجود که نداره، ولی چی باید نباشه؟
محفظیش بعدن بنابرای مسئلهتی برداشته
باشه. بعدن بخواد چون پس از تجرد رو خارج کرده، یعنی یا باید براش یه علت فاعلی مادی در نظر بگیرید، یا علت قابلی مادی در نظر بگیرید، یا یه علت غایی مادی که باید بگیرید. خود استدلال اینو قبلش تو نفی کردید.
ساری مقدمه
شد.
خدا خدا که
بیشترین کمال ممکن رو بخواد. اینم که بیشترین کمال برای چیه؟ بله.
تو شاید کمالش به عدم بقا باشه.
چی؟
شاید کمالش به عدم بقا.
عدم کمال نیست. مگر چیزی که یه مانعی باشه نتونه موجود باشه و در مجرد ما مانع رو برطرف کردیم. عدم که کمال نیست.
نه. مجرد
بله بله وجودن بله و با آره همه
فرضش باشه که مجرد باشه موجود باشه.
نه نه دوست گفتم برای شما گفتیم که اصل وجودش با چی آقا کمال باشه. ما لمن فهمیدیم که وجود نفس اصل وجودش کماله، نه یه نه، یعنی از اینکه خدای متعال این رو آفرید مثل این درخت، همین درختی که اینجا ضرورتاً اینو لمن یادتون باشه سن. تو بحث اثبات اینکه نظام عالم نظام آفرینش احسنه فقط به لحاظ عقلی استدلالمون لمیه، چون خدای متعال کمال مطلقه، کمال مطلق حکیم مطلقه، پس بیشترین کمال ممکن رو خود پس ضرورتاً فعلش احسنه. حتی اون موجه‌ای که الان اینجا میاد و نمیدونیم برای چی اینجاست، حتی اون قطره‌ای که اینجا هست اینو لمن به نحو 100% ثابت کرده. اونی که نیست میگیم خب حتی چون خدا لمن ثابت کرده بس حتما کمال نبود که آفریده نشد، یا نه زمینش فراهم نشد به خاطر اینکه اون علت مادی میخواست، حالا یا موعد یا حقیقی حدیث. اما اون چیزی که اومد اگر مجرد باشه و هیچ زمینه برای نبودنش نیست برای چی نباشه؟ لازم ضرورتا خدا اینو میخواد. لازم اون بر نرید، اون بر لمن اثبات کردیم که چی آقا؟ حتما احسنه. اگه چیزی نیومده چی؟ حتما احسن نبود که نیست. چرا؟ من مگه علمی ثابت کردم شما میگید چرا نیومده؟ اینو یادتون باشه تو بحث شرور، در بحث شرور و فلسفه بلاها و فلسفه مصیبت ها ما اینن نمیتونیم به نحو قطعی بگیم این شرور برای چی؟ ما یه اشراف داریم به کل عالم. اما لمن بگیم اینها ضرورتاً چی؟ آقا خیره. بعد یه تبیین ارائه میکنه، یه تبیین میگیم که خب موجودی که مخلوقه خب نقص ذاتی داره، پس اصلش از ذاتی لابد دمه، بهش میگن شرط متافیزیکی دو کتاب فلسفه بگیم. بعد چون که عالم تزاحمه یه شرط نسبی اینجوری هم تمام چیزی که خودش هست خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله رب العالمین و هو خیر الناصر و معین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اللهم کل بلیک الخده فکر حسن استغاثك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت بلیه و خافضا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه نثار روح مطهر حضرت امام رضا سلام الله علیه به مناسبت دهه ولایت هم هدیه نثار روح مطهر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ما صلواتی به دام
کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
خب تا اونجایی که بنده یادمه رسیدیم به حقانیت اسلام. آره اجازه قانو گفتیم این چی؟
اثباتی کرد و
آره. مقانیش آره مقانیش از کجا بفهمیم که دین حق ما چی؟ ملاک را در دست گذشته در سیر منطقی از تو و ملاک معقولیت معجزه هم بیان شد. حالا که ما دسترسی به پیامبران پیشین نداریم هیچ راهی نداریم برای اثبات حقانیت پیامبر خود مگر از راه معجزه. و جالب اینه که معجزه اسلام، یعنی اون معجزه اصلی اسلام باقی هم هست. یعنی معجزه اسلام چیزی نیست که بگیم ها عصا انداخته اژدها شده. خب عصا انداخته اژدها شده صرف وجود اژدها که معجزه نبود. این که یه نفر عصا بندازه اژدها بشه میشه معجزه. اگه بنا بود که الان اون معجزه وجود داشته باشه باید یه نفر پشتش باشه هی عصا بندازه اژدها بشه. مردم خیابون شهید همت اومدن آقا عصا بنداز اژدها بشه، مردم روستای فلان اومدن عصا بنداز اژدها بشه. و جالب اینه که این خیلی فاجعه میشد. آخرین معجزه که برای دینی که بعدا میگیم قرار خاتم باشه و جاوید باشه تا روز قیامت، میگه چی؟ آقا یک متنه، یک کتابه، اگه میتونیم بستش رو بیاریم. اثبات اجازه قرآن به این شکلی که خب تمام شرایط معجزه رو داره. خدای متعال در قرآن به شکل‌های مختلف تحدی کرده. مخالفین هم تلاش‌های فراوانی کردن برای اینکه هم‌آوردی کنن با قرآن کریم. به رغم همه این تلاش‌ها همیشه هم سوسک شدن. یعنی که هیچ وقت موفق نشدن. و اعترافات محیرالعقولی وجود داره نسبت به چی؟ نسبت به عجزی که نسبت به قرآن از همون زمان پیامبر بگید الهی یوم نهازه. چقدرشون هم گفتم از این حرف چقدرشو عرض کردم؟
مثل
این
چیزا، مثل
این
صحفه
که
توی کتابه نگفتم.
چرا؟ اینا این صحفه هست کتاب گفتم. ببینید
زو فرمودید که
اثبات اجاز قرآن یک
تحدی رو فرمودید،
یک تلاش مخالفین، ببخش یک تحدی، دو تلاش برای هماوری، سه عجز دیگر.
همانند آقای من فرمود ناکامای همانند
هم دیگه عجز دیگر
هم عجز دیگران رو فرمود
نرسیدن
هنوز درسته
همین قدر آقا فرمودن گفتید دیگر اینو یادآوری کردن. اینم گفتم فکر کنم که مخالفین انگیزه بالایی داشتن برای هماوری با قرآن. برای چه انگیزه داشتن؟
سوره هم
توی ساعت سوره آره. چرا انگیزه قوی داشتن؟ به خاطر اینکه اصلا هیچی براشون باقی نذاشت، نه نسبت به باورهاشون، نه نسبت به آدابشون، نسبت به رسومشون، مدل زندگی خانوادگیشون، بحث نجات پرستیشون، استکبارگراییشون، فهمید که منفعت گراییشون، تبعیضهایی که وجود داشت، محکم فهمید که نکرمکم عند الله اتقاکم، نه ریشتون، نه پشمتون، نه امامتون، نه ثروتتون، نه شهرتتون، نه قدرتتون، هیچ کدوم مایه چی آقا؟ مایه افتخار نمیشه. اتقاکم با تقوارترین شما چی هستن آقا؟ اکرم هستن، اینا بالاتر هستن. و این با تقوارترین به چیزهایی که شما تا حالا تعریف کردید نیست، اونی که تو فکر میکنین نیست. تذلل اگه داشته باشید با تقوایی، به ادبتونه، به ذلتتونه، به خشیتتونه، به عبودیتتونه، به سجده رفتنهاتونه، اینها میشه اتقا بودن شما، نتیجه اکرم بودن شما، بزرگتر بودن شما. خب چرا اونها هماوردی نکنن با قولا؟ ولی همین از همون اولش دیدن که همه منافع اونو به چالش کشیده شد، همه آداب و رسوم و باورون به چالش کشیده شد، محکم اومدن. و خوبه بدونه که آخرین تلاش های اینو چیه؟ آخرین تلاش ها رو نگفتم که آخرین تلاش ها چی بود؟ رفتن خود سوره های قرآن ما را بودن. یعنی چی واقعا؟ بعد از 14 قرن که این همه انگیزه بود برای هماوردی با قرآن کریم، بعد از 14 قرن ببینید که رفتن قرآن خودمون را بودن. ود او شهدا اکم من دون الله و این کنتون چی بود اون آیه شریفه که تردید اگه دارید شما خب برید بیارید. فتو به صورت ممیده ود او شهده و اکم برید هر کسی میخواهی کمک بگیر، فقط از خدا کمک نگیر دیگه. بعد از 14 قرن رفتن از خود خدا کمک گرفت. چطور قرآنه؟ خودمون که کپی پیست کردن. منظور از سوره هم که گفتیم که چی آقا؟ یک واحد کامل معنایی. منظور نیست که برید یه سوره به اندازه سوره مائده بیارید، یه سوره به اندازه سوره آل عمران، حتی به اندازه سوره مثلا یاسین هم نیاز نیست. یه واحد کامل معنی ممکن به اندازه یه صفحه قرآن باشه. یه واحد کاملی که در کنار هم این آیات یک هدف مشخصی رو دنبال کنه. اینجوری تعریف کردن بزرگان مثل علامه امام. خب بسم الله بیارید. حرف عجیبی نمیزنید. و خودتونم فهمیدید که چه خرابکاری کردید و سوسک شدید در هماوردی با قرآن کریم. بفرمایید. سلام.
که این باید به همین طور مثلا عربی باشه یا مثلا ویژگی هاش هم مثلا چطوره؟
خب آره دیگه ویژگی رو الان میخوام بگیم خب این ویژگی ها رو باید داشته باشه و اهل فن بگن که آره برخوردار و اهل فن چی؟ حالا میگم یکیش پس از بلاغت
است. اگه اعجاز در واقع با قرآن باشه گناه خودش به زبان عربی فقط مخصوص اعراب خواهد بود. این در رابطه با سایر انسان ها چطور اعجاز بزرگ بچه اعجاز
رجوع به معرفت دیگران برای همینه دیگه. یا شاید میتونید مثل این بیارید، در این سطح بیارید. فقط فرمودید خودش عرب زبان نیست، خب مراجعه میکنه به عرب زبان. خودش عرب زبان نیست، طبعا مراجعه میکنه به عرب زبان. چاره هم جز این نیست دیگه. خب
اعجاز معنایی خود معنا.
حالا وجود اعجاز میخوام بگم. من پرهیز میکنم از سایر وجود به دلیلی که آخر بپرسید درس کنم. چرا؟ خب چرا قرآن معجزه است؟ وجود اعجاز قرآن چیه؟ یه نفر اگه میخواد بره مثلشو بره دقیقا بگید چیکار باید بکنه؟ آقا هم اول به ما بگید. ببینید دوستان، دو تا نکته مقدمی داره بحث اعجاز قرآن. اولا آورنده قرآن کسیه که بهش میگن امی. امیه یعنی چی آقا؟ سر کلاس درس نرفته، آموزش نده، بین مردم زندگی کرده اما تا حالا این حرفا نمیزده. خیلی مهمه. 40 سال بین مردم زندگی کرده، تا حالا از این حرفا هم نمیزده، آموزش هم ندیده، زمینه برای آموزش اینجور مسائل هم نبوده. یه دفعه میاد بین مردم، این اولا. ثانیاً این فرد امی معارفی میگه، معارف عجیب و غریب. ببینید معارف بلندی میگه از آسمان و زمین، از گذشته و آینده، از دنیا و آخرت، ویژگی‌های های قیامت، جزئیات احکام خدا، حدود الهی، دیات، محرم و نامحرم، مباحث اقتصادی، معاملات، طهارات، عبادات، نماز، روزه، انواع اینا، از عقاید توحید، معاد، نبوت، چه میدونم ولایت، مسائل وحی، مسائل مختلفی که اومده مطرح، داستان‌های انبیا، جزئیات خلقت، ویژگی های خلقت آسمان و زمین و فرشته ها و اجنه و انسان و حیوان و او، در مباحث مختلفی کمن و کیفن معارف بسیار عجیب و غریب مطرح میکنه. که اولا پس دو تا مقدمه گفتم، یک فرد امیه معارف بسیار بلندی میاره که اولا از چنان سطحی از فصاحت و بلاغتی برخورداره که دیگران اظهار عجز میکنن که بشر بتونه بیاره. ثانیاً چی آقا؟ توش اختلاف و تناقض نیست. کل وجود اجاز همین که خدمت شما. یک فرد عمومی که معارف ای تی پی، نه حالا همین جوری اومده برای خودش حرف زده، نه معارفی گفته در مورد همین ویژگی مشخصاتی که عرض کردم، گذشته، آینده، حالش، جنگش، صلحش، سفرش، حذرش، بعد بفرمایید که از خلقت آسمان و زمین و فرشته ها و اجنه و چی و عقاید و احکام و اخلاقیات و امور اجتماعی و سیاست و نفاق و او در مسائل مختلفی قرآن کریم میبینید ورود پیدا کرده. در مورد دیپلماسی اومده حرف زده، در مورد دیپلماسی اومده حرف زده. آقا چجوری با دشمنون باید مواجه باشید؟ حالا یه آیه تبرک هم بگم همین قدش، لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. مؤمن پیدا نمی کنه که با دشمنان خدا و رسول الله چی آقا مودت کنن، برن با همدیگه قدم بزنن، چی آقا برای این که به منافعی برسن با همدیگه گل و بلبل بگن،
دست بزن سلام
و هر غلط دیگه. مؤمن نیستن. حالا تازه چی؟ ولو کانو آبا و اهم و ابنا، حد چنون من حد الله کی باشن؟ بابا ننه های اینا باشن، فرزندانشون باشن. اگه جان کریه کثیف بچه تن باشه اجازه نداری این کار رو کنه. او اخوان ها داداش آبجیاتون هم باشه نبود این کار رو انجام بدی. او خانم
اشتون
بعدش هم
کیه؟
آره اگه آبجیت هم باشه نباید باش مودت کنه، بگو و به خد و مودت و آخرش هم خدا شما رو واگذار کرد به خودشون. چه ذلتی هم به خودتون و هم به جامعه تحمیل کردید، هم به خودتون این غلطی کردید، همون جامعه‌ای که رفتن جشن گرفتم وقتی شما بتون رزی کردید در اکتول علاقه جامعش هم دوچار زلت شد.
بعد از مدت ها اولین دینی بود که باعث شد دو تا برادر مقابل هم دیگه باشه. اگر اسلام نبود این اختلافات بین اقربین و
او باشه میگه ملاک اتقاکم دیگه. بر ملاک برادری چیه؟ اینکه از یه پدر مادر اصیل نیست. این اکرمکم در لای اتقاکم ملاک چی آقا؟ محبت به خدا، بغض نسبت به چی آقا؟ دشمنان خدا. اگه رفته تو میدان دشمنی خدا بهت باش دشمنی کنه. خدا داداشون باشه، بچه‌مون باشه. مگه انبیا ما این کارو نمی‌کردن؟ جواب شما همینه دیگه. جواب اینه که انسان باید رضایت خدای متعال رو در نظر بگیره. چرا تو رضایت خدا سعادت ابدی حاصل میشه؟ اگه برادر من هم خلاف عوام اراده تشریع خود خدا عمل کنه، جلوی اونم وامیسته. امیرالمؤمنین سلام الله علیه مگه نمیگه؟ میگه آقا ما در شرایطی یه چیز شدیم که جنگ میکردیم با برادران خودمون، با عشیره های خودمون، با فک فامیل های خودمون، و این افتخاره. برای چی؟ ملاک رضایت اللهی که همه کاره عالمه، نه برادرم، نه پسر من، نه دختر من، نه عشیره من، نه حزب من. خب میگیم اتهام اسلام ماده خط بطران کشید به همین دلیل اتفاقا، چون داداشمه پس باید اون تکریم بشه. به چه حسابی کنه؟ عدالت کجا رفت؟ وضع کل شیء فی موضعه باید باشه. خب موضع محبت چیه آقا؟ اونی که شایستگی محبوب واقع شدن داره. که شایستگی محبوب واقع شدن داره کسی که عبد خدا باشه، کسی مطیع خدای متعال باشه. میشه نگاه متعالی اسلام، نگاه مبنایی اسلام به چی؟ به این مقولات اسلام بگذره. خب در چنان سطحی از فصاحت و بلاغت برخورداری که دیگران چی آقا؟ حالا جالبه این فرد امی اون سطح از معرفی میاره به این شکل از با این سطح از فصاحت و بلاغت، که فصاحت یعنی زیبایی کلمات و ترکیب‌های اونها، بلاغت یعنی عبارات به شکلی که به بهترین شکل اومده معنا رو داره منتقل میکنه. و این نتونستن اینها، آقا چجوری شما این کلمات به هم ترکیب کردی؟ حالا جالبه کلمات ساخته بشره، شبهش رو کتاب مطرح شد، کلمات ساخته بشره. چجوری این بشر نمیتونه مثل این سوره ها رو بیاره؟ جواب، میتونه یه نفر هواپیماساز باشه اما بهترین خلبان نباشه. یکی میتونه قطعات ماشین رو خوب درست کنه اما بهترین سازنده ماشین بله نباشه. شمشیر درست میکنه اما بهترین شمشیر زن نباشه. صرف واجد کلمات بودن، علم به لغات داشتن کافی نیست، که علم به ترکیب. خدای متعال چون اشراف داره به لغات، به ترکیب اینها، به ماهیت انسان، به هدف آفرینش انسان، قرآن رو یه جوری میاره که هم با فطرت اینها سازگاره، هم در ترکیب ها اون زیبایی و بلاغت خاص خودش هم داره، یعنی هم وضیعه و هم بلیغه. این به قدر اشرافه. پس میشه کسی هر اونجا آجر هست، سیمان هست، در هست، پنجره هست، به من بود که سرامیک هست، همه چی هست. بله اینا کی آورد؟ من آوردم. آقا میشه خونه بسازیم؟ من که خونه ساختم بلد نیستم که. اون مهندسی میخواد، اون معماری میخواد، یه توانایی بیشتر از چی؟ صرف مساله به نحو امور مجزایی هستن. آیا از انسالش؟
نه.
خب این اولا فصاحت و بلاغت، ثانیا این اختلاف و تناقض و توضیح بدم. این که توش اختلاف و تناقض نیست، مگه میشه هر کتابی توش اختلاف و تناقض نباشه معجزه باشه؟ همین کتابی که معروف الهی نوشته، خداوند شما رو رحمت کنه، این کتاب توش اختلاف نیست. بگیم اینجا اونجا رو نقض کرده، این مخالف اونجاست، پس این شده معجزه. من ادعای نبوت هم بیام؟ افلا یتدبرون الکتاب، انسان شناسی، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بله کتاب الهیه، بله همین توش اختلاف نیست. خب پس کتاب هم مشتبه رو بگیم، اونم توش اختلاف نیست، با اینکه الهی نیست اونم توش اختلاف نیست، پس میشه نقض معجزه.
امی نیست.
بله؟
اما امینه
بود. ما هم عوام، بچه دهاتی هست. آقا مصطفی بله، بله بچه ها تلو مثل ما بچه دهاتی هستیم، از بچه دوستایی هستیم. خب آره اختلاف. چرا قرآن کریم خود خدا میگه این وجه اجازه دیگه با صراحت به این شکل مطرح میکنه؟ چرا اگر قرآن کریم توش اختلاف نیست شده معجزه؟ دو تا نکته فنی رو توجه کنید. یکی برمیگرده به ویژگی های عادی انسان، یکی برمیگرده به ویژگی های خود قرآن. رو تبیین کنیم چرا عدم اختلاف اینجا معجزه است. انسانی که کمالاتش تدریجی الوصوله، انسانی که خطاپذیره، انسانی که به تدریج رشد پیدا میکنه، انسانی که مراحل بعدیش نسبت به مراحل قبلیش آقا کامل تره. انسانی که تحت تأثیر شرایط قرار، انسان عادی اینجوری تحت تأثیر شرایط قرار میگیره، جنگش تأثیر میذاره، صلحش تأثیر میذاره، سفرش تأثیر میذاره، حضرش تأثیر میذاره، تو خانواده بودنش تأثیر داره، بین اصحاب بودنش تأثیر داره. عادتاً انسان عادی، عادتاً اینجوری انسان عادی باید خطاپذیر باشه، تکاملش تدریجی باشه، تحت تأثیر شرایط قرار بگیره. این اولاً از یه طرف. از طرف دیگه در مورد قرآنی صحبت میکنیم که چقدر طول کشید؟ 23 سال طول کشید تا کلش به مردم گفته شد. وقت در طول این 23 سال پیامبر در شرایط مختلفیه، یعنی وسط جنگ آیه نازل شد، توی صلح آیه نازل شد، بین زن و بچه هست آیه نازل شد، بین اصحاب آیه نازل شد، رفته مسافرت آیه نازل شد، چه میدونم داره قضا میخوره آیه نازل میشه، میره حج آیه نازل میشه، بین راه داره برمیگرده آیه آیات نازل میشه. بشر عادی که عادتاً باید خطاپذیر باشه، تحت تأثیر شرایط قرار بگیره و قاعدتاً عادتاً این بشر باید تکاملش تدریجی باشه، میبینی قرآن کریم اولش و آخرش رو نگاه میکنیم، با اینکه در شرایط مختلفی این قرآن بیان شد هیچ اختلافی توش نیست، هیچ تناقضی توش هم نیست. اینجوری هم نیست که ها سوره مثلا آیات قدیر الیوم اکملت لکم دینکم مثلا به لحاظ فصاحت بلاغت، به لحاظ بلندی معارف، به لحاظ انسجام، به لحاظ نظمی که داره از آیات شریفه سوره علق که روز اول مثلا بیان شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، مثلا بگیم ها اون چقدر زیباتره، اتفاقا همین آیات اول چقدر جذابه، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ. خب اینو چیکارش کنیم؟ میبینیم که این معجزه است. یه فرد امی شناستی از معارف مطرح کرده، در طول 23 سال تحت تأثیر شرایط مختلف، میبینی هیچ اختلافی و تناقضی توش نیست. اینجا بگه خدا احده، اونجا بگه خدا دوتاست، اینجا بگه که نماز واجبه، اونجا بگه نماز واجب نیست، اینجا بگه کتب علیکم السیام، اونجا بگه لم یکتب علیکم السیام، مثلا به هر بیانی حالا، اینجا بگه این محرمه، اینجا اونجا بگه این هم اون یکی دیگه چی نامحرمه، اینجا خلقت آسمون و زمین اینجوری بگه، اونجا اینجوری بگه، اینجا بگه شیطان کارش اینه، اونجا بگه شیطان کارش اونه. ببینید یه دست به لحاظ معارفی اختلاف توش نیست، تناقض. حالا همین کتابایی که شما می‌بینید، حالا حتی کتاب خودم اینجوری نبود که بشینیم مثلا من راه برم، مثلا برم این ور اون ور، آقا ببخشید این اتاق کسی مزاحم ما نباشه، از این ساعت تا این ساعت کسی دیگه نیاد، چای ما باید برقرار باشه، بعد هم از خدمت شما که کولر ما باید برقرار بشه، تابستون و زمستون باید گرم باشه، همه چی ردیف باشه، بعد کسی مزاحم ما نباشه، تلفن‌های اضافی نخوره. بعدش هم اینه ها اینو نوشتم، میدونی چند بار رفتم دلیت کردم، دلیت میدونی چی تو کامپیوتر نمی‌نویسه دلیت میکنه، از این چی بود نوشتم، اینجاش مشکل داره، اینجاش باگ داره، این مقدمش فلانه، پاک کن دوباره از نو بنویس، اون یکی رو پاک کن. میدونی همه کتاب چند بار تا حالا بازنگری شده، حالا 23 سال هم نبود، توی یک و دو سال معمولا تمرکز بر تألیف دیگه، توی یک و دو سال کلی خودمون تغییر دادیم، کلی رفقا کمک دادن، مشورت دادن، اساتید ما نظر دادن، آخرش هم خود مرحوم آیت الله مهدی لطف کردن، خط به خط این کتابا رو خوندن، نکاتی نوشتن، اعمال شد، شده این. اونم نه اینکه یه فرد امی، اونم نه اینکه مثلا 23 سال طول بکشه، نه اینکه من آره دارم میرم مسافرت، بذار من وسط تو مثلا سفر تو ماشین بیام شروع کنم تایپ کردن و فلان، رفتم اونجا دارم میگم، میگم دارم اونجا سخنرانی میکنم، وسط سخنی یه دفعه مطلب بنویسم، سخنی دارم سخنی میکنم، پیامبر داره به اعصاب حرف میزنه، یه دفعه میگه یه لحظه وایسید، بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکرد قرآن خوندن. آقا این چیه؟ میگه همین الان جبرئیل اومد تو این شب وحی نازل شد، داره کار میکنه، داره با کنار زن و بچه خودشه داره زندگیشو میکنه، وحی میاد. علت فرمودی این عدم اختلاف و تناقض با این بیانی که میگیم چیه؟ میگیم معجزه است.
میشه گفت که این بیشتر مؤید نه بچه اعجاز؟ چون ممکنه که شبه کنه بگه تسلط مثلا پیامبر اونقدر زیاد بوده که این مثلا
نبوده، که فتق و تاریخ فرد امی بوده، اصلا من بگم تسلطش هم زیاد باشه نبود به این شکل در بیاد، تسلط فرد خچی زیاد هم باشه، 23 سال تو شرایط مختلف و جالب جالب ای ببخشید اون چیزی که براتون گفتم این اصلاح کنید، این یه دونه کلمه رو کم زیاد کنید، وسط جنگ داره می جنگه، داره مبارزه میکنه، وحی نازل میشه همونجا برای لشکریان خودش داره میخونه این وحی رو، و رفته از جنگ برگشته خسته گفته میونه ای ببخشید اونجا من حال و حوصله نداشتم، اونجا این کلمه رو اینجوری کردم. المیزانی که المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه اینا که آماده میشه بدید آقای مصباح یه دور ببین اگه نقطه‌ای داره اون لحاظ بشه نقاط آقای مصباح. کار دیگه آدم ممکنه چیزی بگه که اصلا مناسب نباشه، خبر داره دیگه. و برخی دیگه از بزرگان هم اونایی که فهور محسنی میگه خیلی مسلط باشه دیگه میشه علامه طباطبایی دیگه. اونم علامه طباطبایی اگه المیزان میشه کلی سابقه تحصیلی و آموزشی و بفهمات عرف همه اینا رو داره علامه طباطبایی میرسه به این شکل. بعدم میام بحث میکنم ای علامه طباطبایی اینجا تو المیزان اینجوری گفته اونجا اینجوری گفته، حالا این چجوری ما جمعش کنیم؟ احتمال داره اینجا توجه نداشته نه. مواردی هست، موارد بله مواردی هست، حالا ما توجیه میکنیم میگیم آره اینجا مراد علامه این بوده و فلان اینا. ولی خب ظاهر نگاه میکنید انگار مثلا اینجا یه عدولی از اون دیدگاه خودش داشته، اینجا میگن این دیدگاه قبلی علامه بود اما علامه در این مقطع این دیدگاه جدیدش این شده. تو این فلسفه خودش هم میاد ما شهید متحری به این نبوغ و با این همه تسلطی که داره اونجا آقای متحری اینجوری گفت، خب اینجا دیگه معلومه نظرش متفاوته. آره خب اینم از عدم اختلاف و تناقض تمام. پس این شد از وجوه. اما چیزی که دوستان اشاره فرمودن در مورد سایر وجوه اجاز علمی و اجاز چه میده اینا ما مطلب نمی کنیم معمولا. این که بعضی با اون مؤیدات مشکلی نداریم و کسی اون مؤیدات بیاره نه با عنوان ضمن استدلال اینها، اما حالا اجاز علمی حالا که بیا واقعا اگر دنبال اجاز علمی هستید الان این چیزای هستی که اتفاق افتاد اینا اجاز نیست، واقعا شکاف اتم اتفاق میفته میتونن این همه یه بمب ها تحتون تو سر ما بخوره هستی ببینیم آقا چه اجازی وجود داره. یعنی نمیریم تو میدانی که بتونیم راحت چی آقا ما رو چپ راستمون کنن. شما نگفتم گفتم شما معنایی رو فهمیدید. یا مثلا فردا اومده بگیم آقا این اجازه عددی جور اومده 4 روز دیگه نقض شده حالا چیکار کنیم؟ خب اجازه شو 1400
سال پیش معجزه بود دیگه تا الان جاودان مونده. خب ما اون موقع رو بحث کنیم 1400 سال پیش هم چی حرفی رو زده
باش.
الان بشر پیش رسیده یه خودش معجزه نمیشه
یعنی به چی رسیده
یه حرفی رو 1400 سال
پیش معجزه دیگه الان همین الان اصلا کسان رو فرستاد و آینده پیشگویی میکنن و موفق و محقق هم میشه. میگم نره تو میدانی که به راحت بتونن چپ راستتون کنن، دقت کردید؟ یعنی این پایه استدلال ما نیست، اون مؤیدات و شواهد ما قبول میکنه. حالا هر کسی پیش بینی کرده این میشه معجزه، خب اینا پیش بینی ها رو میخواد چیکار کنه شما؟ نه شما بودید. لذا تو این بسته که خود قرآن هم داره گرا میده این بسته میشه اون وجوه اجازه ما به اون اطمینانه رو برای مخاطب ایجاد میکنه. تمام. پس اثبات کردیم اجازه قرآن رو، اون چیزی که الان اتفاق افتاد این قرآن کلام الهیه و پیامبر گرامی اسلام پیامبر حقه و اسلامی که این پیامبر و این قرآن داره مطرح میشه میشه دین. یه مسئله موقعی مونده فقط تتمه این بحث اینه که از کجا من اون قرآن الان همون قرآن 1400 سال پیشه تعریف نشده. تعریف معنوی که مد نظر ما نیست، یعنی که کسی بیا تفسیر برای کنه. شاید تغییراتی در قرآن کریم ایجاد شده. ما میگیم به ادله عقلی و نقلی که از قایم کرده الان نه قرآن تعریف ناپذیره. این تعریف در قرآن رخ نمیده. اولا تواتر تو معرفت شناسی خوندیم یکی از راه‌های معرفت اطمینانی چی آقا؟ تواتر. خب تواتر که میگیم ما پس ادله ناپذیری قرآن یک تواتر، یعنی در اثار مختلف به حدی همین قرآن به همین قرآن با همین کیفیت نقل شده واسه که یمتنع و تواتهم علل کذب، همین قرآن کریم در اصول در اثار مختلف انقدر تکرار شده انقدر حتی بعضی از نسخه‌های قدیمیش هم هنوز هم از همین قرآنی که الان ما داریم. از فکر کنم امام صادق سلام الله علیه پرسیدن گفتن آقا کدوم قرآن مد نظر شما؟ فهمون همین که در دسترس عموم انسان هست. جالب همیشه هم در دسترس عموم انسان ها همین همین الان ببینید. آقا ممکن است یه نفر بیاد پنج صفحه رو ببره ممکنه. ولی قرآنی که در دسترس عموم مردمه چی آقا؟ همین که همین ما در مواجه هستیم. دست من دست شماست. عموم انسان ها باشی آقا باش مواجه هستم و ازش برخوردار. از کنم که تواتر خودش یک دلیله که اطمینان ایجاد میکنه، یک دلیل بسیار خوبیه، هم در مباحث اعتقادی قابل استفاده است، هم در مباحث فقهی هم. بله
روایت
متعددی
هستش که
حالا میرسیم، بذار من اول ادله رو بگم بعد اون شبهات رو مطرح کنم. یکی دوم از طریق اعجازه به علاوه آیات قرآن. یعنی چی؟ یه دلیل ترکیبی مرحله‌ایه. تا یه مرحله شو با عقل اثبات میکنیم، وقتی با عقل اومدیم تو قرآن مرحله دیگر شو با خود قرآن ثابت میکنیم. یه مدل خاصیه دیگه. مگه نگفتیم قرآن معجزه است؟ قرآن فعلی معجزه است یا نه؟ همین قرآنی که الان دست من شماست، درسته؟ اگر بنا بود یه سوره به قرآن اضافه بشه، پس اون بخشش میشه بشری دیگه. خب بهت مسیجو بیاریم. این که میبینید تمام اجزای قرآن موجود معجزه است، یعنی هیچ یک از مثل هیچ یک از سوره ها، یعنی واحد معنایی های قرآن نمیتونیم بیاریم، یعنی قرآن موجود چی آقا؟ معجزه است. چیزی بس بهش اضافه نشده. اگر آره یه آیه فلان، پس از نظمش باید خارج شده شه، بشری میشه دیگه، باید از اون نظمش خارج بشه. یه واحد کامل معنایی پس به قرآن اضافه نشده، این مشخصه. چون اگه اضافه شده باشه اون واحد کامل معنی، اگه بگید بخشی از یک واحد کامل معنایی چی آقا؟ به قرآن اضافه شده باشه. خب این بخش بخشی از همونیه که یک سوره است دیگه. یه واحد، یه بخشی به قول آقا، یه آیه بخشی از همون یک واحد کامل معنایی دیگه. مگه نگفتید کل این واحد کامل معنایی چی آقا؟ معجزه است. به لحاظ محتوا، به لحاظ اختلاف نداشتن، به لحاظ فصاحت، به لحاظ بلاغت، وقتی که شما در یک بخشش میاد چیکار میکنید؟ تغییر ایجاد میکنید، بعد اون بخش از اجازه بیفته. شاهدش چیه؟ نقلی که دیروز براتون گفتم از ابن ابی الاوجا و مغفع، اینها میرن میگردن که هر کدوم چی آقا بتونن مثل یک ربع قرآن رو بیارن. هر کدوم گفتن تو، یکی از اینا گفت من همین یه دونه کلمه موندم که حالا میخوای بخونم از رو براتون. یکیش کارو یادم نمیاد، لوکان فیهم آلهتون الا الله لفسدت. میگه آقا من تو این یه دونه موندم، این یه واحد کامل معنی نیست، یه شرط کلمه است دیگه. میگه تو اینش هم موندم، این یعنی چی؟ یعنی چجوری باید مثلش من بیارم؟ شما که واقعا فکر میکنید بخشی از یک سوره تغییر کرده، خب این سوره که کاملش معجزه است، این سوره به نحو کامل معجزه است، یه بخش هم بخواد تغییر کنه باید از اجازه خارج بشه قاعدتا. این استدلالی که علامه طباطبایی و به تبع ایشون آتلا مصباح‌نامه میارن استدلال رو. حالا من این نکته‌ای داره خدمتتون عرض میکنم. پس ما با بخش از طریق اعجاز قرآن، آن چیزی که در قرآنه را چی آقا؟ گفتیم تحریف ناپذیره. پس چیزی به قرآن اضافه نشده، اما این دلیل ثابت نمیکنه چیزی کم نشده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خب چیزی که نیست که نمیتونه بگه معجزه است که. حالا که اون چیزی که در قرآن اومده معجزه است، استناد میکنیم به آیات چی آقا؟ آیات حفظ و عزت که میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن رو نازل کردیم، خودمون هم حفظش میکنیم. لحافظون به نحو مطلق خدا داره وعده میده ما حفظش میکنیم. بفهمت؟ بله. انه لکتاب عزیز، کتابی عزیز. عزیز یعنی چی آقا؟ سخت، محکم، نفوذ ناپذیره. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. از هیچ جهت باطل درش راه نداره، چه به زیاده به چه به نقیزه میشه چی آقا؟ میشه ورود باطل دیگه. چه شما کم کنید چه اضافه کنید میشه ورود باطل. به نفع مطلق داره چی آقا؟ نفی تعریف میکنه. به نفع مطلق غیر از این که نفی به تعریف به نقیصه میشه، تعریف به زیاده هم داره چی آقا؟ نفی میکنه. پس این سیری که این استدلالی که فرمودن، اولش با اعجاز، حالا که با اعجاز اون چیزی که بین دفعتن رو ثابت کردی کلام الله، آقای شعبانی اگر خدای متعال بفهمد که من این رو حفظش میکنم تعریف نمیشه، پس قرآن میشه چی آقا؟ تعریف ناپذیر. این مدلیه که در این دو حتی خود بنده بخوای از من بپرسید، نکته‌ای که حالا آقای شاکرم یه اشاره کردن، این دوتا دلیل تواتر و دلیل اعجاز رو انباشتی میدونن. یعنی بخوام کسی یه خود سختگیری کنه، میگیم دوتا دلیل در کنار هم یک معرفت بسیار عالی در اختیار ما. حتی خب اینجا که یقین ریاضی ما نداریم، بگم به شما تواتر نه فرمایید نه یقین روانشناختیه. تواتر از طریق اخبار میاد، اخبار از طریق نقل میاد. کدوم معرفت نقلی که یقین ریاضی ایجاد کنه؟ اطمینان. اطمینان رو ایجاد میکنیم، ولی اطمینان بالای انصافا ایجاد میکنیم. ما اگر در مورد همین تیکه که ایشون گفتن حالا ممکنه یه چند تا کلمه اضافه بشه چی اونو بخواد چیکار کنید، ما اینجا بگیم آقا تواتر رو که داریم، بعد یک سوره همه سوره های کامل قرآن یعنی واحد کامل معنایی ها اونو که ما اونم داریم، اینا در کنار هم با اینها دست رو میفته تو دست قرآن، کافیه برسیم به آیه عزت و حفظ. وقتی رسیدیم به اینجا آقا حرف نزن، این قطعا کلام خداست، خدایی که عالم مطلقه، خدایی که حکیم مطلقه، خدایی که صادقه، دروغ نمیگه، میگه لحافظون. مگه میشه چنین چیزی تعریف اتفاق بیفته؟ دقت فرمودید در زمیمه کردن این چش کلر ما دارم تو کتاب فلسفه دین غربی یه مدل برهانیه به نام برهان انباشتی، همینه برهان انباشتی میگه آقا یه دونه از این اجزا کافی نیست، من مجموعه استدلالا رو کنار هم قرار میدم این اطمینان حاصل میشه و این واقعا قابل دفاعه، اشکالم نداره، این اشکالم نداره و قابل دفاع، مخصوصا پیش‌فرض یقین ریاضی بودن رو بذاریم کنار. یادتونه من اوایل سلس نکته ای عرض کردم به شما، همش دنبال یقین ریاضی نباشید، بله اونجایی که یقین ریاضی باشه استقبال میکنیم، اما اینجوری نیست که اگه یقین ریاضی نباشه منفعل بشیم. درسته این یقین 100% است، ولی واقع نموش اونقدر بالاست که حرف شما اصلا لا یعتنابه، حرف لا یعتنابه خلاف این حرف کیو، فقط معرفت ریاضیه که معتبره. چیه جلوی شما؟ گوشی موبایل. آقا شاید هم بزغاله باشه، میگیم که لا یعتنابه بزغاله بودنش، به خاطر چی؟ همه شواهد و زمینه ها و شرایط به چی میگه؟ میگیم گوشی موبایل دست های پرویزی، دست های پرویزی؟
بله.
آره اصلا آره نه در موضوع خب غیر از این ادله‌ای که خدمت شما عرض کردیم، روایاتی که معید تعریف ناپذیری هست، چون اسمت رسول الله رو ثابت کردیم و پیامبرم گفتیم کارش معجزه داره و معجزه ایشون حق و اثبات شد، میتونیم به روایت رسول الله الان استناد کنیم، حالا از روایت اهل بیت نجونیم، سه تا روایت رو خدمتتون اشاره میکنیم. یکی حدیث ثقله، اینی تارکم فیکم و ثقله این کتاب الله به اطرتی، من این دوتا ثقل رو در میان شما قرار دادم، یکی قرآن کریمی کم اطرت، ما ان تمسکتم به ما لن تظلو ابدا، مادامی که متمسکی به قرآن اطرت بشید لن تظلو، که میشه لن تظلو؟ یک اطرت معصوم باشه، دو چی آقا قرآن تعریف ناپذیر باشه، خب اگه تعریف باشه پذیر باشه خب تظلو، چرا میگه لن تذلو؟ لنم داره برای چی آقا؟ استمرار. هرگز شما چی آقا؟ محکم راه نمیشید. این فقط با تعریف ناپذیر قرآن برای تو بحث امامت همین حدیث استفاده میکنه برای اثبات اسمت چی آقا؟ ائمه سلام الله علیه. این یه روایت. روایت دومی که میفرماد اگر روایتی از ما اهل بیت از ما اومد، فما وافق القرآن فخذوه و ما خالف القرآن چی آقا؟ فضربوه و علو از الجدار. کی میشه و ما با فقط قرآن خضوح
پیامبر
این بار از پیامبر بشه
حضور بعید این از حضرت اینجا فرمودین از پیامبران اینجا
من گفتم از پیامبر ولی از پیامبر نیست
نمیدونم اولا از فقط منبع زده برام راوی هم داده
آره هیچ عربیش هم ننوشته
آره فرمودین محمد باقر مجلسی به عالم
راویر
دیشته
برای
کتاب
سند اومده دیگه سند آوردیم بله
اینجوری
که
ما
تا
دیدیم
از حضرت
از باقر کلوم
نوران وارد
امام صادق از
پیامبر
اکرم
نقل میکنه همین رو بله پیامبر فرمود دیگه پیامبر فرمود راوی شده امام صادق سلام الله علیه بفهم داشت
سایر ادیان الهی برای سعادت انسان بودن دیگه
بله
با این حساب اونا نباید تحقیق پذیر
بله چرا این اشکال بله ما اون ادله که متکلمان گفتم برای تبرنه و استفاده نکردیم اگر میگفتیم اشکال شما وارد من نگفتم که خدا حکیمه اگر تحریف بشه دیگه چی آقا دیگه زمینه سعادت فراهم نیست تا شما اونجوری نست دقیقا فقط به خاطر همین ما اون استدلال رو نمیاریم دوستان استدلال رای در کتاب کلامی اینه میگن که خدا حکیمه ما رو آفریده به سعادت برسیم اگر کتابش و دینش تحریف بشه نقض غلظ میشه در حالی که خدا حکیمه پس هر نمیده میگه خب به مسیحیت میرسه به یهودیت میرسه مگه وینستون میگشه به ما تی میگشه بله خاتمیت بالاخره حد وسط هدایت دیگه علا فترت من الرسول میگه از حضرت عیسی تا پیامبر دیگه رسولی ما نداشتیم که از سر خدا شریعتی بیاره خب اونجا چی شد خاتمیت هم باشه شما اگه قبول کردی 600 سال میشه آدم منحرف بشن، پس میتونی چی آقا تا قیامت هم منحرف بشن. همون خدای حکیمی که اونام انسان بودن ویرستونه میکشید، ولی اینجا بود دیگه، اونام انسان هستن دیگه، چجوری اونجا تحریف شده؟ خب اینم تحریف، لازم ما اون استدلال رو نمیاریم. دقت کردی چی شد؟ اون استدلال نمیاریم که تو حجر نیفته، چون واقعا نقض خوبیه.
واقعا دلیلش
چیه؟
همون تحریف.
بعد کلن این که اراده تشریع خدا گاهی اوقات تحقق عملی پیدا نمیکنه، به دیگران نمیرسه، به خاطر چیه؟ نمیدونم اینجا بود این بحث حکمت رو یکی مطرح کردی یا نه. ببین آقا یه بار برای همیشه نقطه فنی میگم، اینم یادگاری داشته باشه. خدای متعال حکیم اختزائاً مد نظر ماست، بیشترین کمال ممکنی میخواد. اگه به اختزای حکمت دیگه که بود وجود عالم ماده در نظام احسنه، تزاهم ذاتی عالم ماده است، بعد مسافت طبیعی چی آقا عالم ماده است. مثلا ما میگیم پیامبر باید معصوم باشه، اونایی که در یمن هستن، اونایی که در کوفه هستن زمان رسول الله، اونایی که در طائف هستن به پیامبر دسترسی ندارن، آیا رابطه هایی که پیامبر میفرسته، مبلغانی که میفرسته واسه آیا اونا معصوم هم؟ چی شد آقا؟ حکمت خدا چی شد؟ گفتیم اختزاءن ضرورتاً باید خدای متعال که حکیمه پیامبر معصوم بفرسته، اما ممکنه به خاطر ویژگی‌های ذاتی عالم ماده زمینه تحقق اون اراده تشریعی فراهم نباشه، اون حکمت الهی فراهم نباشه. لذا تمام جایی که دوستان ما به حکمت استناد میکنیم اختزائیه. مصداقا ممکنه یه تزاهمی در عالم ماده باشه، اون تزاهمه باعث بشه که اون حکمت تحقق پیدا نکنه. مثلا غیبت امام زمان سلام الله علیه، شما اگر نمیگید خدا حکیمه باید پیامبر، بعد ما خودمون جلوتر میگیم در زمان ختم نبوت باید چی آقا؟ باید امام بفرسته، امام باید معصوم باشه. الان کو امام معصوم؟ ما گفتیم خدا باید امام بفرسته، نگفتیم که حتما امام حتما همه بهش دسترسی داشته. همون وقتی که امام علی حضور داره، کی گفت مردم یمن به حضرت علی دسترسی دارن؟ مبلغینی واسطه هایی میفرسته، رابطینی میومدن جواب میگرفتن میرفتن، ولی خب اینا خودشون معصوم نبودن. اینجا میگیم لازمه ذاتی عالمی چه؟ این تفاوت میان دلیل حکمت و لطفه. لطف گفتم تهش بازه، به ناکجا آباد میرسه که همش نقض میشه، اما حکمت چیکار؟ خیشتنداری میکنه، میگه همینقدر، بیشتر از این نمیخوام بگم، یه وقت نیست بیشتر براتون توضیح بدم. دلیل حکمت میگه همینقدر، بیشتر از این من ادعا ندارم که بخوایم مطمئن بشیم. من میگم اختزائاً بیشترین کمال باید محقق باشه. اگر یه جای پای عالم ماده بیاد وسط، تزاهم میشه. وقتی تزاهم اتفاق افتاد که چون نز وجود عالم ماده احسنه، این تزاهم هم ذاتیشه. به دلیل تزاهم زمینه یه تحقق اون فراهم نیست، لذا امام غائب میشه. غائب هم حضور داشته باشه، معلومه که 2000 کیلومتر مبعدتر هستن. هر روز با اسب و الاغ بیان اینجا سوال بپرسن، زندگیشون مختل میشه کلا. این جهتی که ما حکمت رو همین قدره. حد شد آقای صاحب. نکته مهم میگه. بگید ابهامش چیه؟
خب بازم اقتضای مثلا عالم مادی اینطوری باشه، بازم دلیل نمیشه
که چرا نمیشه؟ فرض اینکه وجود عالم ماده، همه اجزای ارزمن توجه نکرد. فرض اینکه وجود عالم ماده احسنه. یعنی اگه الان ماده نباشه از احسن بودن خارج میشه نظام آفرینش.
ارتباطش با تحریف ادیان
هیچی دیگه، طبیعی بود. طبیعت این که بین مردم باشه و اینا یه اتفاق میفته، قرآن روش عنایت ویژه اومده.
مثل که آجا امیرالمومنین،
بله اصلا میگم کتاب های دیگه معجزه بودن شما ادعا نکردیم. تورات من کسی گفت معجزه است؟ من گفت کسی گفت انجیل معجزه است؟ خدا فرستاده، اما کی گفت چیزی که خدا فرستاده معجزه باشه؟ قرآن رو عنایت ویژه‌ای روی قرآن کلیم هست.
قرآن در زمان خود پیغمبر رو
که نوشته نشده؟ نه، انجیل اصلی که چرا؟ اینا که موجوده نه، اینا تدوین شده است. انجیل اصلی، تورات اصلی، اون حضرت موسی سلام الله، حضرت عیسی آوردن دیگه.
مثلا حضرت عیسی خودشون چیز داشتن، خودشون نوشتن.
آوردن از طرف خدای متعال معلوم کردن. بعدن حوالیون و غیر حوالیون اومدن، بعد جنس بعد میگن. اومدن کلن منحرف کردن فضایی.
تورات که نوشته شده بود کلن لوح، مثل امیرالمومنین که وجودشون با برکت، ولی عالم مادی که تزاهم اجازه ندادن ایشون مثلا
حکومتشون محقق بشه. همین اهل بیت دیگه.
دلیل اون
اینه
که به اسلام شده، به قرآن شده، اون خاتمیتش بوده.
چی؟
دلیل اینه که بیتی که مثلا از این تزاهم خارج کرد، یه قاعده این بوده که دو عالم مادی که مثلا عالم تزاهم هست، اینا قرآن اگر بشه ولی خارج کرده.
آره دیگه، یعنی اراده ویژه روش اومده دیگه. بله، لحافظون میگه دست خدا بر سر قرآن کریمه.
تو همون سایر ادیان هم یه مقطع زمانی که مثلا با زمان اسلام تعارض پیدا نمی‌کرده، مثلا حضرت مثلا مسیح 600 سال قبل از اسلام بوده دیگه، مثلا تا 500 سالگی این روایت مثلا بوده باشه تا مردم اون مقطع اون 500 ساله بیان
دیگه. ما نمی‌فهمیم چه حکمتی که اصلا نهایتا ما گفتیم آقا طبق این حالا اناتی ویژن نمیاد، برای چه نمیاد نمیدونیم. حالا که اومد نیومده و تعریف شد چی شد؟ مرتجع کس میفته پایین. مسئله شو حل کردیم. چرا این اتفاق میفته؟ اینا دیگه عقل ما واقعا دسترسی نداره. چرا خدا لحافظین رو در مورد تورات انجیل حداقل بگو 500 سال به با نگیرده؟ من چه میدونم؟ اینو واقعا عقل ما نمیفهمه. نهایتا میگه اگه چنین شرایطی فراهم شد، مردم دسترسی به دین حق ندارن، مخرج کس میاد پایین به اندازه‌ای که عقل دارن، به اندازه‌ای که فطرت دارن و به اندازه‌ای که ایمان پیدا میکنن، این واقعا حرف خدا، به همون اندازه عمل کنن و سعادت پیدا میکنن. یه روایت دیگه هم بگم با اونی که تو کتاب اومده، پیامبر میفرماد وقتی دید که فتنه ها مانند پاره‌های شب ظلمانی برای شما آرز شد، برای شما حمله ور شد، فعلیکم بالقرآن. کی میشه در فتنه ها به قرآن مراجعه کنیم و هدایت بشیم؟ زمان قرآن تعریف نشه. یه مجموعه روایاتی هم هست در مورد تعریف قرآن شنیدید، آقا بخش عمده از این روایت اصلا سند نداره، اون بحث اختلافات دیگه بود، اومدن روایت وارداتی، یه بخشی از اینا سند داره.
مستاقا گفتن
بعضی آره بعضی از اینا سند داره. اونایی که سند داره بخشش برمیگرده به چی؟ آقا این کتاب علیه، صحیفه فاطمه است. کتاب علی چی بود؟ نگی قرآن دیگه، قرآن بود که مثل حضرت زرتوش شأن نزولها و بعضی از تفسیرها بیان شده، بعضی از تعویلاتش بیان شده، تو روایات اومده کتاب بود به نام کتاب علی، در دست اسمان است، میگن دست امام زمان سلام الله علیه.
تفاوتش
همین شأن نزولها و تفسیرها. حالا المیزان هم همینطور، المیزان میگیم تعریف شده، من که المیزان توش قرآن هم هست، تفسیر هم هست، ترتیب مهمی نیست، ترتیب باشه نه یه ترتیب دیگه بودش اصلا، بعد یه ترتیب نزول داریم، یه ترتیبی که بعداً به دستور پیامبر و بعد اهل بیت تثبیت شد، این ترتیب موجود اینه.
امکانش هست که
جواب بله، همین الان شما سوره ناس رو اول قرآن بزن.
نه خود ترتیب آیا،
ترتیب آیا میتونن این کار انجام بدیم دیگه، این کار بدیم انجام بدیم و این اینجوری نیست که استحاله داشته باشه. متو نه ترتیبی بهم، ولی جالب این قرآن جوری تثبیت شد که وقتی ترتیب تغییر میکنه معنا به هم میخوره و معلوم میشه که این قرآن قرآن اصلی نیست. یه بخش دیگه از روایت بگم. بله یه بخش دیگه از روایت سندش درسته، ناظر این کتاب علی و صحیفه فاطمه سلام الله علیه ما اینا نیست. اونا چیه؟ میشه اسباب تعارض میان روایات. وقتی تعارض اتفاق میفته، شما تعادل ترجیح برای چی خوندید؟
بذات
تعارضا بستگی داره کدوم معرفت واقع نماتره. وقتی تعارض میکنه با آیات تعریف ناپذیری، تعارض میکنه با روایاتی که میگن که آقا قرآن تعریف
خود قرآن،
هم میگم هم با خود قرآن، هم با اون دلیل عقلی ما و هم با سایر روایات که میگه که آقا قرآن تعریف نمیشه. اینجوری است که اگه اینجوری باشه در مسائل فقهی، در مسائل اجتماعی، این همه روایت میاد که توش تعارض وجود داره، فقهای ما چیکار کردن؟ تعادل کردن، ترجیح نگاه کردن به تعادل، یعنی به این در واقع جنبه های تعارض، سطح واقع نمایی، میزان اون دلالت ها رو بررسی کردن، سند رو نگاه کردن، بعد این آقای اصلا شأنیت تعارض هست نیست، یه محکماتی داریم، متشابهاتی داریم، اینا رو به هم ارجاع میدیم، میشه چی؟ مدل اندیشه اسلامی معقول. بفهم تمام شد دیگه. این از بحث عقلانیت
است.
میشه همون روایت دیگه،
من باشه خب بهتر درمیاد.
بله میشه همون روایتی که خدمتتون عرض کردم که در باب تعریف بیان شده، اینا باید اون روایت سندش بررسی کنه، نمیخوام وارد جزئیات بشیم، من تخصصم تو اون حوزه علوم قرآنی نیست، حالا بخوام میگم این روایت الان بررسی کردیم و چیه جواب کلیش همین که خدمتتون عرض کردیم. خب ولی خب مثلا این تعارض با همون روایتی میگن چی ملاکه؟ کاملا همه قرآنی که در دسترس عموم شماست، همه که دست عموم انسان هاست، این الان فما یو کذب و که بعد بدین در دسترس عموم انسان هاست و از اعجاز هم این را چی آجاقا؟ نه انداخته. خب تا اینجا کتاب ما سر عقلی اومدیم، گفتیم نفس مجرده، گفتیم اصالت داره، گفتیم که سرشتی داره، نفس باقیه، هدفش هم قرب الهی با اون خصوصیات دین ضروریه، باید راه فرعادی باشه، باید پیامبر باشه، پیامبر باید معصوم باشه. دین ما هم گفتیم چی آقا؟ به این ادله عقلی اسلام است و کتابش قرآن است و پیامبرش حضرت رسول. خب الان دیگه ما مجاز شدیم که احیانا از روش نقلی استفاده کنیم. رفتیم توی قرآن میگه که من دین خاتمم. بحث خاتمیت اسلام. رفتیم توی قرآن.
دو
درس هشت.
بله.
شد دلیل نمیدیم که بگه چرا دین تمام شد
دیگه. نه همین خواستم بگیم. آیا این سالی برای چی اسلام دین خاتمه؟ چه اشکال داشت یه دین جدیدی بیاد؟ نه حداقل یه پیامبر جدید. الان به جای من واقعا یه چند تا پیامبر بودم بیان اسلام برای شما میگم بهتر نبود؟
چرا سال خیلی بهتر؟
چرا بهتر بود؟ به جای بنده یه پیامبر معصوم بود بهتر نبود آقای پرویزی؟ آسد بهتر نبود؟
حتی
هستن آقای مامزا بهتر نبود؟
عقلن محال آقا جای شما رو نمیدونم
به جای بنده پیامبر میومد
خود آقا میگه من همون
چیزی که گفتیم
چون فرق گفتیده نکرده با اون دلیل اگه میومد بهتر از من نبود واقعا یه پیامبر
چرا من با همون دلیل نه فایده
نه حالا اگه میومد هم چی میگه؟ آقا به جای من یه پیامبر معصوم هم اینجور برای شما مبانی بگی بهتر نیست؟ آقا شبانی بهتر نیست جای من یه پیامبر بیاد؟ او که بیدون تفیرشو نداری
آقا چرا بهتر نبود؟
استاد استاد عقلا محال نیست عقلا محال نیست
دو شک دارید
بهتر آقای حسن میگه نه فرقی نداشت که فرقی برای مبانی مخواستم میگم مبانی مبانی دیگه پیامبر الهی نداره که
زمین
های دیگه جای من یه پیامبر معصومیت بهتر بود
شما که میگید عقلا محاله
کی گفت عقلا محاله؟ محاله که چی؟
به جای شما یکی دیگه
ما کی گفتم اصلا
قبلا گفتید ضمن اینکه آجا اگرم بشه شما شک دارید که بهتر
بهتر یعنی حرفای حسنش میگه میگه اونم بیاد بخواست پیامبر بود
سخن که از دل برایت لاجرم
من یعنی ما از دل حرف نمیزنیم
از روده حرف میزنی از دل حرف نمیزنی
از چی حرف میزنی؟
از روده
نه
داخله مهم نمیزنی از روده حرف
زبا سال حوزه رو یه پیامبر میچرخون چه لطف عظیمی بود حوزه رو
خب بین من یا یه پیامبر کدوم بهتر بود؟
پیامبر
بنده
حوزه رو میچرخون
من الهی
هم شهری فلان
شما الهی
تطمئن آقا اگه پیغمبر بود که دیگه حوزه نبود
حوزه بود
اگه پیغمبر بود حوزه نبود مثل بنده بود باشن دیگه اون پیامبران نیازیست باشن
لغو اصلا ارسالش
یعنی چی؟
تحصیل حاصل میشه
انسان کاملتر بیاست
چه های رستمی؟
آقا
به قول
معروف گفتنی
آره آقا
پیامبر گفته دیگه
ما هم داریم آره دیگه چه کاریه دیگه
دیشتی آقا همیون چیز جدیدی نمیگفت که همون قبلی ها
هم مثل این کار ما هم شما مثل آقای حسن بی بسیر ببینید آقای شده نصف شما اینا با چه بسیرتی دارن
احسن من انبیاء
احسن
احسن
استاد اول اول میگفتی دیگه
استاد از ما چنین روایتی نداریم
ببینید علما و امتی افضل و منبر انبیاء بنی اسرائیل رضا اصلا نه تنها بهتر نبود بلکه وضعیت موجود بهتره
رضا من منی هم من
بنی اسرائیل دیگه
من بنی آره دیگه
بله بله
استاد البته چون روایتی نداریم گولمون زدن اول طلبگی
نه داریم
آقا خیلی هم درسته اصلا یعنی چی
آقا اصلا جز شهوداته ولش
تازه باید بدون قد بدونید حضور ما رو اگه یه پیامبر بود حداقل چند تا شما رو از کلاس بیرون میکرد همین که کسی کاری به کارتون نداره یعنی اینکه چی آقا وضعیت موجود بله بله بله
استاد بعد انبیا اوصیا دارن امام زمان وصی رسول الله است دیگه داریم دیگه
امام زمان وصیه خب من چیکار کنم الان آقای پرویز بله واقعش اینه که عقلا بخوایم نگاه کنیم قابل مقایسه نیست اجازه بفرمایید عقل میگه که خب واقعا حالا پیامبر تشریعی هم نیاز نباشه که چون همه حرفا رسول الله فرمود و قرآن گفت خب واقعا پیامبر معصوم باشه که خیلی بهتر از این آخوندهایی مثل بنده است که تو کشور چه غلطی دارن میکنن
عقل
خواهد نه علمشو دارن نه تقواشو دارن
اصلا
من اصلا
چی رو شاید تقریبایت بدرست
نه بر نسبت چه من گفتم که چهار تا آخون مثل بنده هم که من روی چه غلط دارم نه اصلا قید کیو
آقا بی بلر نسبت
قید کی زد
قید
تو دلت قید زدی اون دلت به درد همه ترام بخواه مرد حساب ولی خب بدون تعارف خب وجود پیامبر عقل نمیتونه برای خاتمیت دلیل بیاره هر چی حساب میکنیم وجود پیامبر معصوم اولاست
مثلا
میگه
یعنی خاتمیت دلیل نداره
عقلی نه
نه عقلی نه
آره سوال مسئله اینه وقتی میگه دلیل داره یعنی دلیل عقلی داره که ضرورتا بعد از رسول الله و ظهور اسلام هیچ پیامبری نبود باشه فرض کنید خاتمیت از قرآن نفهمیده با
نه
بیا جلو ثابت کن
از همون جو صاحب
تمامی این کتابای قبل از قرآن و دینهای قبل از اونی که اومده بود که تماشون یه دینن
تعریف می شدن
خب
این کتابا تو کتابای کلامی خونده جواب اینه که
نه جا اصلا فرهنگ سازی اصلا اون وقت اونقدر تمدن وجود نداشت که بخواد چیزی حفظ بخواد
باشه قبول کردم حفظ میشه چیزی که حفظ وایس چیزی که حفظ شد یه پیامبر معصوم بیا تفسیر کنه تبیین کنه اجرا کنه
تعریف معنوی داریم ما جواب
چه شرط پیامبر نیست که دوست؟ خب نه، احتیاج
پیامبر
نبود
بهتر نبود
که پیامبرانی باشن مثل اینه که
بگیم
چرا
14
معصوم
16
تا تفسیر این پیامبران تبلیغ اون که میگه پیامبر تشریع نیازیست خب من اونش هم زیر سوال میبرم کی گفت اسلام کامل ترین دینه؟ خوب توجه کن گفتی به من آقای رستمی رو کی گفت اصلا اول پیامبر تشریع بگم بعد تبلیغم کی گفت که اسلام کامل ترین دینه؟
پیامبر خودش اعجاز میاره و اثبات موقعی پیامبره
معجزه است.
حرفش گفت... در جزء مقبولات میشه، جزء مقبولات منطقی میشه. وقتی میگه وقتی که برای ما اثبات میشه که پیامبره و این معصومه، حرفش برای ما حجته.
میشه نقلی شیخونه، عقلی نیست. اینکه میشه نقلی منم قبول دارم. نقلی عقلی قبول.
عقلی
ثابت کنید که اسلام دین خاتمه، پس بگید که تشریع جدید نیاز نیست. بخش دین نمیشه. کامله. ختم نبوت دیگه نمیدونیم میخواد الان شما ثابت کنید یکی از پیشفرضاتون اینه که چی آقا کامل ترین دین دیگه ثابت کنید که اسلام کامل ترین دین
گفتن دیگه
چرا
وقتی پیامبر بیاد معجزه
من میخوام به عنوان مریض نقض کنم میگم که این همه رساله و استفتاد است که تو نص قرآن رو روایت نیست کامل ترین دین اینه که خدای متعال چیکار کنه شریعت بفرسته اینا همش متن دین یعنی متن کلام قرآن یا اون کلام معصوم باشه و اینا نیست
آقا هر چقدر
اچه بعد احکام گفته میشد بازم کافی احسن پس هیچ وقت کامل ترین دین موجود
شما به
نه اعتراف میکنی نه آره
چارچوب اصول
لازم آجا گفته چارچوب اصول تو تورات انجیل هم بود اجازه فکر اونا چارچوب نگفتن
آجا اونا همه تعریف شده
خب وایسی نه میخوام بگم چیزی نیست کامل ترین به چارچوب این کامنتین حضرت عیسی و موسی هم داشتن خدا لحافظونش میکرد زرتشت هم میزنید ما هیچ دلیلی برای نداریم که اسلام کاملترین دین از نظر عقلی مگر به توابع نقلی که میخوام براتون بگم یعنی اول باید یه مقدمه نقلی بگیریم بعد حرف شما رو بزنیم تازه گیرم که بر فرض ما ثابت کردیم اسلام عقلا کاملترین دینه حالا کاملترین دینی کی بیاد تفسیر کنه کی بیاد تبیین کنه کی بیاد اجرا کنه پیامبر معصوم بهتر تفسیر میکنه یا غیر معصوم های اصلی پیامبر معصوم این همه اختلافات تفسیری که ما داریم اختلافات کلامی که ما داریم این همه آجاقا اختلافات فقهی که ما داریم اختلافات در مسائل اخلاقی که داریم در اندیشه های سیاسی که داریم در علوم انسانی که داریم اگه پیامبر معصوم اختلاف معصومه دیگه بابا معصوم حرف خدا رو میزنه دیگه اختلاف من نداشت که مثل زمان امیرالمؤمنین لذا اونایی که در زمان امیرالمومنین رفتن یه جای دیگه اینا سوسک شدن چرا؟ ولی الله بود، حجت الله بود، معصوم بود رفتن سراغ دیگران و وقتی پیامبر معصوم بود ما مریضی بریم سراغ این مرجع تقلید و مرجع تقلید حالا رو امروز عید فطر هست، عید فطر نیست اینجا چه میدونم احکام خدا تو طهارت چجوریه، تو معاملات چجوریه، تو عبادات چجوریه، تو حدود چجوریه، این همه دعوا اینا بچون تو اجرا چرا بریم سراغ ولی فقیه که معصوم نیست بریم سراغ پیامبری که معصومه هر کس ما حرف قوی زد اون غلط میکنه میگه آقا معصوم معصوم که توش خطا نیست که شما دیگه داد میزنید اینجا لذا ما هیچ دلیل عقلی بس ضرورت ختم نبوت در اسلام نداریم. لذا فقط و فقط به نحو منطقی ما میتونیم بریم از قرآن و روایات رسول الله استفاده کنیم برای چی؟ اثبات خاتمیه. یعنی چی آقا؟ این آیه شریفی که ما کان محمدون ابا احد من
رجالکم
ولکن رسول الله و خاتم النبیین و یا و خاتم النبیین، فرق نداره. پیامبر بابای شما نیست، رسول الله و خاتم النبیین، تسلیم میکنه قرآن کریم. یا اونجایی که پیامبر به امیرالمومنین میفرماد انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، هیچ پیامبری بعد من نیست. تسلیم میکنه به چی؟ باز به خاتمیت. چون این آیات و روایات رو داریم، ما خاتمیت اسلام رو قبول کردیم. جان
بعضی ها میگن که اینجا پیامبر فرموده که لا نبی بعدی، نه فرموده لا نبی معید.
خب بعد از اون که دیگه نیست دیگه، قطعا دیگه پس از اسلام خاتم دیگه، گیرم که کسی حرف مفت اینجوری بزنه. خب بعد از اون ضرورتا نیست دیگه، الان خط نبوت، الان که قطعا خط نبوت دیگه، گیرم یکی دیگه هم با پیامبر باشه. راست فهمو چی شد؟ دو، هیچ کس هم ادعا نداره که زمان پیامبر یه پیامبر دیگه هم بوده باشه، یعنی محل تردید هم نیست، یعنی فلان ابن فلان پیامبر بوده و کنار دست رسول الله بوده. آره.
علی بود و علی بود.
بله. اونو جواب میدم. جان.
چی؟
اینکه بحث کردیم تو اسم. هرچی اونجا گفتیم اینجا هم هست. حبی جدید نیست، من چرا داره تکرار کنم. هرچی اونجا گفتیم دیگه. زمینه ها رو خودش فراهم میکنه، خدای مقام بهش اعطا میکنه. خب چی؟
همین.
بله. خب اما فرماش آقا فرمود لا نبی بعدی، نه گفت لا رسول بعدی، که بعضی چنین شبهاتی که آدم جریان بهایی و فلان اینا. جوابش اینه که نبی اهم از رسوله، چون که صد آمد نود هم پیش ما هست. هر رسولی نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. وقتی میگه لا نبی بعدی، چون این اعمه، پس شامل رسول هم میشه دیگه.
خب آیه قرآن چیکارشون؟ هم رسول و هم نبی و هر دو رو
گفتن. آره، آیات دیگری که رسول هم گفتن یا روایت دیگه. بله بله بله. خب حالا معنای خاتمیت چیه؟ بس اثبات خاتمیت فقط نقدیه. معنای خاتمیت چیه؟ دیدگاهی که خب از ظاهر آیات برمیاد و مجموعه روایت اینا که تا روز قیامت دین جدید نمیاد، همه باید پایبند به اسلام باشن. روش هم فکر ما با از جمله دکتر سروش، افرادی مثل جناب اقبال اینجا احساس تکلیف کردن که دوباره یه نظریه دیگری بدن، کلا خلاف مسیر آب مقال هرگر
هم
دید.
بله
متاسمه شما
معصومه که نیست
دیدگاهی روش هم فکر
خیلی
آقا که خیلی به عزیزم معصوم که نیست که این حرفش غلطه. شکایش کن آقا دوستش داری، خب ما هم دوستش داریم، ولی این حرفش غلطه.
آقاست
ما آقا رو دوست
داریم. بله ما آقا رو دوست داریم. اقبال رو بگیم آقا این حرف رو زده، حالا اینکه واقعا هم شاید قصدش نداشته، قصدی نداشت، حالا گفت دیگه تأثیر پذیر چه بسه. خب دوران بشر دو مرحله است. یه دوران کودکیه و یه دوران بلوغه. بشر یه زمان کودک بود، بچه بود، نیاز بود که کسی گوشی دستش بده که بگه این کار بکن، این کار نکن. سر کلاس بهش بگه چی آقا؟ گوش بده، گوش نده. اون زمان زمانی بود نیاز به وحی داشت، زمان کودکی، زمان ادیان گذشته، زمان پیامبران گذشته، نیاز بود که یک کسی بهش امر و نهی کنه. زمان ظهور اسلام، ظهور عقل خودکفاست، بشر دیگه بالغ شده، به جای رسیده که خودش میفهمه چی درسته. خوب توجه کن، من دیدگاه آیه سروش رو قشنگ میگم براتون. به جای رسیده که خودش میفهمه که چی درسته و چی غلطه، چه کاری باید بکنه، چه کاری نباید بکنه، و نیازی به اسلام نیست. لذا خاتمیت به این معناست که تا روز قیامت دیگه نیاز به دین دین نه به دین جدید نیاز به دین نیست. لذا ختم نبوت، ختم نبوت مساوی ختم دیانت. ختم چی آقا؟ نیاز به وحی. چرا؟ چون ظهور اسلام مساوی با ظهور عقل خودکفاست. این اصل دیدگاه و ادعای کردن. دلیلتون چیه؟ بله اینا ادله مطرح کردن، همینجوری که حرف نمیزنن، اما ادله شون یکی ادله‌ای که مطرح میکنه میگه ببینید دیگه عدالت برای همه جزء بدیهیات شده. یک کس نمیگه آقا عدالت بده و فلان. دلیل دوم میگن دیگه بت پرستی رو چی آقا؟ همه دیگه بد میدونن. دیگه بت پرستی برچیده شده. و از این جهته که خب تموم شد دیگه، پس دیگه نیاز به دین نداریم. چون عدالت خوبیش، بت پرستی بدیش جزء بدیهیات شده، پس نتیجه میگیریم که نیاز به دین نیست، یعنی نیاز به وحی نیست. بشر با عقل خودش میتونه کارهای خودش رو انجام بده. کل
استدلال آدم اولش که بود
فرض عدالت عقل مگه همین چیزو جواب سه چهار تا اشکال عبدور بهشون بگیر. اشکال اول، یادتون استدلال به ضرورت رای فرادی گفتیم؟ همون استدلال همین الانش هم توی آقا صادقه، تو چه مثل زمان ظهور اسلام که 1400 سال پیش بود. یعنی 1400 سال هم که از اسلام گذشته، بازم استدلال عقلی ما تامه که من چی نمیدونم چی جوری برسم به اون سعادت ابدی. اشراف هنوز به اون نفس ندارم، فرض کنید قرآن بذاریم کنار، سنت بذاریم کنار، هنوز اشراف به اون نفس ندارم، اشراف به اون عالم آخرت و ویژگاش تا بی‌نهایت ندارم، فقط نمیدونم چه فعل اختیاری انسان با این ویژگار می‌رسه به سعادت در بی‌نهایت. چجوری بشر بالغ شده که هنوزم نمی‌فهمه؟ همه اون مثالایی که زدم، مالکیت و بحث‌های حقوقی و قاتل و فلان اینها، هنوزم نمی‌دونیم. جوری است که الانه که الانه ها دیگه اگه وحی نیاد من میدونم چجوری باید تصرف کنم در اموال و نفوس. من دیگه میدونم که خدا راضیه که چه آقا در این بحث حقوقی الان کمال همسق من چی، خدا راضیه من چیکار باید بکنم چیکار نکنم. از کجا من هنوز از عین رب بودم بیرون نیومدم؟ هنوزم که هنوز هدف آفرینش من سعادت چی آقا؟ ابدیه، حیات بی‌نهایته. خب شما وحی بذارید کنار، سنت بذارید کنار، الان شما که آقا جالب این آقا میگه ظهور اسلام مساوی با ظهور عقل خودکفاست، یعنی 1400 سال پیش عقل خودکفا ظهور پیدا کرد. این جواب اول. جواب دوم عدالتون چی بود؟ گفتید که عدالت چی آقا؟ جزء بدیهیات شده. آره دوستان، قبل از این اصلا عدالت جزء بدیهیات نبود. اسلام که ظهور کرد یه دفعه عدالت چی آقا؟ بدیهی شده. قبل از اون 1000 سال قبل، 100 سال قبل، 500 سال قبل، 3000 سال قبل مردم وقتی بهشون ظلم میشد میگفت قربونت برم تو چقدر باصفایی، ظلم چقدر خوبه آقا، چرا اون بره صورت منو نزدی؟ مردم میگفتن چرا بقیه اموال منو نبردی؟ اگه دزدی میشد، اگه به حریم شد تجاوز میشد، میگو بابا چقدر باصفایی تو، تا حالا کجایی بودی که به من ظلم کنی؟ اینجوری بود اصلا عدالت. این جالب از ادله اندیشمند بزرگ جهان اسلام دکتر عبدالکریم سروشه. عدالت یه دفعه بدی شد، قبلش اصلا معلوم نبود عدالت خوبه، اصلا مردم خودشون اصلا همینجوری با هر ظلمی حال میکردن. چرا اصلا ظلم خوب نیستن؟ اگه کسی عادلانه رفتار میکرد خیلی بی خود کردید، چرا تو عادلانه رفتار کردید؟ تو که نمیدونی عدالت بده، چرا با من عادلانه رفتار کردید؟ اینجوری بود واقعا.
همین الان هم که خود تو خودشون میگفتن که عدالت اینا نیست و
اون دیگه که نسبیه. نه حالا عدالت همون هم خوب میدونن تو بحث ملاک های عدالت دعوا مثلا. و اما بت پرستی، اینم اشکال سوم، این دلیل بعدیشه دیگه. بت پرستی بد خوبه بد میدونن همه، اصلا بت پرستی وجود نداره، اصلا کسی بت نمیپرسته، اصلا کسی گاو نمیپرسته، اصلا کسی اصلا شیطان نمیپرسته. شیطان پرستی داریم عمو، همین الان سنگ میپرستن توی هندوستان،
آدم میپرستن.
حالا آدم که خوبه،
آلت هم سنگ
میشه نگی تو
آدم
دوستان همه چی سالته. خب نگاه کنم چه همیه فدالت بکش دهه. یعنی کار به جا رسید، مردم میان جلو بوت سنگی بوتو میپرستن.
تازیانی سلوت رو استقی بزنیم
خور میزنیم خیلی از مدیانیم تازه سلوت رو خور. چرا این تازه نشدم خود باباش منو توبیخ میکنه، این بچه ای من چه تغییر ایجاد نشد درش. آره بت پرستی همچنان که همچنان وجود داره 1400 سال پیش. خب نکته پایانی تو کتاب نیومده، من از بیرون براتون میگم. میشه دقیقا برای ما بگید که این عقل خودکفا کی ظهور پیدا کرد؟ روز اول بعثت پیامبر و سر نما قرآن رو مطرح کرده. جالبه، پیامبر روز اول میاد هزاران آیه قرآن در طول 23 سال میگه، زمانی که بشر چی آقا به خودکفایی رسیده، میگه نه آخر رحلت پیامبر مردم عقلشون خودکفا شد. و چرا پیامبر اومده این همه امامان رو چی آقا تشریع کرده، از طرف خدا منصوب کرده برای اینکه امامت کنن و بیان همین چیزها رو به ما بگن، باید نباید به ما بگن؟ نه آقا شوخی کردیم، آخر چی آقا امامت امام عسکری سلام الله علیه. پس چرا در قرآن اومده این همه آیات هدن للعالمین کافتن للناس، جهان شمولی اسلام اومده مطرح کرده، چرا سریع هم پیامبر میگه تا روز قیامت هر اون چیزی که شما رو به بهش میرسونه شما رو از جهنم دور میکنه من اینا رو براتون بیان کردم؟ چرا فرمودی که بله حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمدن حرام الی یوم القیامه؟ دقیقا بگید ظهور عقل خودکفا از کجا بودش؟ هزاران آیه قرآن نمیخواست که یه با یه آیه نازل میشد پیامبر به مبعوث میشد محروم شهید پرور جزیره العرب. توجه کنید، توجه کنید، از این وقت شما دیگه بالغ شدید محمدی ها، صلوات به صلوات محمدی هستند، به صلوات محمدی میگرفت که کار دوام میشد. چه کاری بود هزاران آیه و هزاران روایت؟ این کارو بکنید این کار نکنید، برای بر کدوم مردم؟ مردمی که عقلشون دیگه خودکفا شده.
کجا رو میخواد بزنن؟
کجا رو میخواد بزنن؟ اصل اسلام رو. و زدن. آره این وقت نیست. من دیشب تمام یکی از این دوستان تاجیکستانی اومد برام گفت آقا سروش دنبال چی و صحبت کردن، گفتم اگه وقت کنم یک کتاب می‌نویسم بنده به اسم سروش تناقضات. اینقدر تناقض تو مون رشته مونه، میریم مباحث و کتابا و مقالاتشون رو به وقت بررسی می‌کنیم، اینقدر آقا تناقض توی حرفاشونه و دروغ هم تو حرفاشونه. یه جایی سروش میگه که امروز مفسران بسیاری معتقدن که، یا مفسران بیشتری معتقدن که قرآن در مسائل اجتماعی دچار خطا میشه. قرآن یعنی آیات اجتماعی قرآن دچار چی آقا؟ خطا میکنه بودش. صریحا میگه آیه سروش. خیلی این بحث‌های تجربه‌نوی خب اول دهه 70 یه مراجع اومدن و حقوق کردن آقای سروش رو، چون نیمه دهه 80 خیلی رو صحبت کردم، وگرنه اینکه مقاله توتی و زنبور و بشر و بشیر و اون مصاحبه‌ای که انجام میده با مناظره مکتوب با آیت‌الله سبحانی افضل‌الله که آقای دکتر سروش، اینا نیمه دهه 80 این حرفا رو عیناً توی کتاب بحث جالبه که وقتی اول دهه 70 آقا دادش بلند شد، آقای مصباح اومده از این دانشگاه به این دانشگاه میرفت ایشون رو نقد میکرد و تعدد و غلط و همین بحث ها اینها، چلو کسی از این سروش رو چیکار میکنه؟ کتاباش منتشر میشد تو کشور، تو جمهوری اسلامی، تو وزارت فرهنگ ارشاد مجوز داشت کتابای آقای سروش منتشر میشد. بس تجربه نبوی صریحا میگه چی آقا؟ قرآن در ساخته پیامبر، قرآن آیات قرآن چیزی جز تجربه درونی خود پیامبر نیست. این هم مال سروش نیست، نظری تو غرب داریم، مال شلر مخاطب دیگران، نظری به اسم ریلیجیس اکسپریانس، نظری تجربه دینی که میگه وح چیزی جز احساسات و عواطف درونی صاحبان این ادیان نیست. این همون رو اومده بومی کرده تو کتاب بحث تجربه نبوی، بعد تو نیمه دهه 80 اونا رو دیگه به اوج رسون که دیگه اون بالاخره برخوردها و فلان اینا و اونم فرار کرد از کشور.
مثلا جالبی چیه؟ چرا اون حالا بعضیا که خیال خدا جسارت به کسی نمیخوام کنم غیر از آقای مصباح، کسانی که اینقدر عرق دینی، اینقدر تدین اسلام، رسول الله، آقا امیرالمومنین، چرا علیه اینا اصلا صحبت نمی‌کردن؟ چرا نقد نمی‌کردن؟
نمی‌دونم از خودشون بگن. حتی بودن آقای جوادی بودن، آشه ساده بودن، اینا آقای سبحانی وسط میدان بودن. حالا بقیه رو نمی‌دونم از خودشون بپرسید.
بس بود اینا دیگه، چرا
ما بله؟
بس بود
این حرفو نزنید باشه. باشه این حرفو نزنید. باشه نزنید. من تو دانشگاه حضور دارم. چیشی میگید بس؟ مثل اینکه یه مرجع تقلید داشته باشیم، چون اونجا نمیگید. خود یه متد فتوا میده بس دیگه. بقیه چرا همه مرجع، چرا مشتهد تربیت می‌کنید؟ چون اونجا این حرف رو نمیگید. حاجه با وقتی زیرا به قرآن زده میشه، وقتی شکاکیت ترویج میشه، چیزی برای هیچی، من گفتم تونی سخنیم هیچی نمیمونه. شما چیشی بسته؟ باید بیان وسط میدان، جهادی بیان وسط میدان با بصیرت کامل، با زمانشناسی. الان دقیقا کجای فقه داره زده میشه؟ الان داره قرآن زده میشه، الان داره سنت زده، داره اسمت زده میشه. این عوضیای اصلاح طلب میافتن تو دانشگاه علی اسمت امام صبح. همین هاشم آقا جلی که گفته بود دین افیون ملت هاست و فلان اینا، همینجا قشنگ علیه اسمت صحبت میکرد. تو اون دانشگاه چند صد نفر تو سخنی بودن، یک نفر نمیومد. چی آقا؟ فقط آقایون تو قوم مینشستن ارتداد، حکم ارتداد جاری میکردن. آقا جان باید جواب داده شه، جوابش فکر رو باید با فکر داد. حالا ارتدادش هم باید بررسی بشه. من نفی نمیکنم، میخوام بگم صرف حکم ارتداد که کافی نیست. اون وقتی بود که نمیگم حالا خود مراجع باید مثلا نعوذ بالله، نه مراجع کار خودش باید انجام بدن. باید من باشم پول میدم، شهریه میدم، مخصوصا 10 برابر آدم تربیت کنم برید تو جوونا، دبیرستان، دانشگاه، مردم، تو سخنرانی ها، تو حیات، اینا رو جواب بدید. کاری که آقای مصباح یه تنه انجام میداد. خب آقای مصباح میرفت از این مسجد به اون مسجد، از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این شهر به اون شهر. آقا دیگه داداش کردم گفت آقای مصباح تو یه تنه چجوری میخوای بری؟ برو 4 تا آدم مثل خودت هم تربیت کن، بعد تو که بتونی این کارا رو انجام بدی. بعد حاجا بعد از این فرمایش آقا یه کانونی در مؤسسه تأسیس کرد به اسم کانون طلوع. نمیشنیدید یا نه؟ کانون طلوع مرکز اعزام سخنران به سراسر کشور. اونجا خب جلسات تشکیل میشد، خود حاج آقا هم حضور پیدا میکردن. اون وقت آقای قلویان بود مثلا تو اون جلسات و چه اتفاقات افتادم شنیدنی. از کنون خدمت شما که اونجا مسائل فکری روز مطرح میشد، مسائل اجتماعی روز مطرح میشد، مثلا یکی ارائه میکرد، خود حاج آقا حضور داشت، حکا اصلاح میشد، فلان، اساتید مسلح میشدن. هنوز هم که هنوز ثابت این برنامه، یک شنبه شبای ما کانون طلوعه. اونجا اساتید میان، گاهی اوقات مهمان دعوت میشه، گاهی اوقات خود دوستان بحث ارائه میکنن. لازمه آخرین مسائلی که داره اتفاق میفته، آخرین توصیه‌ای که حضرت آقا میکنه که آقا باید این کار اتفاق بده، آقا میگه آقا مثلا فضای مجازی، آقا تو فضای مجازی باید چیکار کنم؟ 10 جلسه 12 جلسه پشت سر هم مثلا گاهی اوقات میگیریم که آقا این حرفی که آقا میگه چجوری باید پیاده سازی بشه، وظیفه ما چیه، ما باید چیکار کنیم تو حوزه فرهنگی ما، این کارو باید انجام بشه. آقا شما فقط با مکاسب خوندن و نه شما رو کنه مکاسب خوندن و رسوار خوندن اینا با این مسئول در نمیاد که صلات مستقیم که نمیشه جواب بدیم ما. بس تجربه نبوی هنوزم که هنوز من گاهی وقت دانشگاه تهران دعوت میکنه آقا کتابخانه دانشگاه تهران، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، محل بعد دانشکده الهیات دانشگاه تهران یک کتابخونه داره. کتابخونه فقط کتابخونه نیست، یک مکتب شده، مکتب سروشیست متعبیر ما، مرکز ترویج اندیشه‌های دکتر سروش و جریان‌های شبستری و ملکیان اینا شده. گاهی اوقات بچه‌های حزب الله راهزنی می‌کنن که آقا مثلا ما بیام جواب اینا رو بدیم، مثلا کاری نمی‌کنیم ما که به اینا هم به صورت گسترده الان هم کردن، اینکه فقط مال اون وقت باشه. آقا لذا دوستان کلام جدید رو جدی بگیریم. آره در کنار این مباحث مبنایی و درس‌های فقه و اصول و چه می‌دونم همین درس‌های تفسیر، هر چی که دارید کلام جدید آقا جدی بگیرید. اینا با کلام جدید حل میشه، دیگه جاش اینجا نیست با این شبهات هر یکی که بیان. بخوام چون تعبیر دوره شبه محوری نیست، نظام سازی فکریه. به تبع مبانی شبهات هم بله، ولی خب باید آدم آشنا باشه حرفشون چیه، ادلهشون چیه. حالا یه گوشه شما اینجا اومدید مفصل اینو حرف داره، حرفای مفتم البته ولی زیاد و مفصل داره. این شد دیدگاه اینها و جوابشون. نظر خودمون چیه؟ اسلام تا روز قیامت قراره که دین جدید نیاد، کتاب وحیانی جدید نیاد. چرا؟ چون خود قرآن رو باید فهمیدن. چرا؟ دلیلش نمیدونم. خب اصل خاتمیت رو دوستان توجه کرده باشید، ما از قرآن و سنت استفاده کردیم، گفتیم دلیل عقلی براش نداریم که ضرورتاً باید آخرین پیامبر باشه، ضرورتاً باید آخرین دین باشه، ضرورتاً باید آخرین چی آقا کتاب هدایت باشه.
معنی خاتمیت روشن فکر رو گفتیم همین فقط
تموم شد دیگه. استدلالشون رو ادعا رو گفتم، استدلال رو گفتم جوابم دادم. دیدگاه دوم دیدگاه خودمون که اثبات کردیم دیگه، گفتیم دیگه
آیات روایات
نه رد اونها که حرف اونها باطل شد. چجوری حرف خودمون ثابت کردیم؟ ظاهر آیه میگه خاتم نبیینه، از این در نمیاد که دیگه شما وحی میخواد. همین که هزاران آیه قرآن اومده تو آیه میگه کافتن للناس هدن للعالمین، تا روز قیامت برای شما حلال و حرام مطرح کردیم، یعنی چی آقا؟ این اسلام ختم دیانت نیست، اسلام آخرین دینه که تا روز قیامت اینا. ما دیگه از نقل میام بیرون، تموم شد. یه استفاده نقلی خواستیم سریع کنیم با دوباره سیر عقلی ادامه بدیم. رفتیم سراغ نقل، گفته اسلام دین خاتمه، حالا لوازم عقلی خاتمیت می‌خوایم با هم بحث کنیم. لوازم عقلی خاتمیت چی آقا جان؟ یکیش بگید جاودانگی، یکیش هم جامعیت. دیگه جاودانگی رو نمی‌دیم بازیم چون آیه قرآن فرموده. چون اسلام خاتمه، استدلال عقلی میاریم که خاتم ضرورتاً باید چی آقا؟ جاودانه باشه. بعدش هم میگیم اسلام ضرورتاً خاتمه ضرورتاً دین خاتم باید چی آقا؟ جامع باشه. باشه ان شاء الله برای جلسه. خب ما دو جلسه دیگه داریم، سه تا درس مونده. و سه تا درس هم کمتر، دو درس نصفی مونده و امروز یه درس خوردی کلا گفته میشه، فردا میشه جمع میشه. السلام علیکم.